صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز بر اساس بعضی از نقل‌ها مصادف هست با سالگرد رحلت و یا شهادت کریمه اهل بیت وجود مقدس فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها. همه شنیدید بعد از این که وجود مقدس سامن الحجج علیها آلاف التحیت و سنا وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام از مدینه به مرو هجرت فرمودند، امامزاده های جلیل القد و بزرگوار و در محور اونها وجود مقدس فاطمه معصوم سلام الله علیها هم به سمت ایران هجرت کردند و در همین مسیر این وجود مقدس در قم رحلت فرمودند و حرم ایشون در قم مرکز نزول خیرات و برکات برای همه مؤمنین و شیعیان و دوستان اهل بیت شده. اینو من مکرر عرض کردم که این بیانی رو که بعضی فرمودن که این وجود مقدس به قصد زیارت امام رضا علیه السلام می آمدند و در ساوه بیمار شدند و بعد فرمودند مرا به قم ببرید و به قم برسانید و در اینجا رحلت فرمودند، شاید بیان دقیقی نیست. قاعدتا شخصیت های بزرگواری مثل این وجود مقدس و نورانی که حالا بعضی از فضائلشون رو عرض میکنم، عظمتشون بیش از این هست که غافل از کار باشن و نقشه راه و کار رو ندونن. این مأموریتی است که این وجود مقدس به دوش میکشیدند و پذیرفتند که بیان در اینجا اقامت کنن و حرم مطهرشون مرکز نزول خیرات برای همه عوام و خواص باشه. خب این وجود مقدس کرامت‌ها و خصوصیت‌های فراوانی دارند. بعضی از اونها رو من در این فرصت اشاره می‌کنم. یکی این هست که می‌دونید در بین امامزاده‌های بزرگوار چند نفر هستند که زیارت مخصوص دارند که از معصوم علیه السلام وارد شده، هم شیعیان رو تحریص فرمودند، دعوت کردند به زیارت ایشون و هم برای این وجود مقدس زیارتنامه مخصوصی است که همه شما خونده اید از امام رضا علیه السلام این زیارت نقل شده. به خصوص در روایات متعددی ائمه علیهم السلام، امام صادق ارواح نافدا، امام رضا سلام الله علیه، امام جواد سلام الله علیه، دعوت به زیارت ایشون کردند. از امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات نقل کرده، از امام رضا نقل شده، از امام جواد علیه السلام در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه نقل میکنه. میدونید کامل الزیارات تقریبا از قدیمی ترین و معتبرترین کتب روایی شیعه است که نویسنده این کتاب از اساتید شیخ مفید هست. کتاب کتاب بسیار معتبری است، روایات متعددی رو نقل کرده در فضیلت زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها. از امام رضا علیه السلام نقل میکند: من زارها فله الجنه، اگر کسی این وجود مقدس رو زیارت بکنه، اون پاداشی که در مقابل این زیارت به او داده میشه این است که به جنت الهی و بهشت راه پیدا میکنه. باز این همین مضمون با کمی اختلاف از امام جواد علیه السلام نقل شده. این تعبیر از ایشون هست: من زار امتی به قم فله الجنه، کسی که عمه بزرگوار من رو در قم زیارت بکنه، پاداشی که خدای متعال به او میدهد جنت و بهشته. از امام صادق علیه السلام هم در روایت طولانی که در فضیلت قم و اهل قم هست نقل شده که از نسل من بانوی بزرگواری در این قم به نام فاطمه دفن می شود و اگر کسی او رو زیارت بکنه بهشت بر او واجب میشه. در یکی از روایاتی که این روایت رو قاضی سعید قمی در مجالس المؤمنینشون نقل میکنن، امام صادق علیه السلام فرمودن تمام شیعیان ما به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. یک چنین مقام و شأنی رو برای ایشون در این حدیث نورانی نقل کردن: همه شیعیان ما به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. یک روایتی هم است که در اون روایت همین زیارتی که شما میخونید وارد شده، امام رضا علیه السلام اونجا این تعبیر رو دارن: من زارها عارفاً به حقها فله الجنه یا وجبت له الجنه، اگر کسی ایشون رو با عرفان به حق ایشون زیارت بکنه بهشت بر او لازم هست و واجب هست. من اول همین نکته رو توضیح بدم که این که مقام زیارت یک شخصیتی مقامی باشد که اگر کسی به این زیارت برسه و ایشون رو زیارت کنه اهل بهشت میشه، یعنی چی؟ شما عنایت دارید در روایات متعددی آمده فرمودن که بهشت در مقابل توحید هست. اگر کسی به مقام توحید برسه این انسان اهل بهشت، ثمن الجنه توحید، قیمت بهشت توحیده. اگر کسی موحد نباشه، مشرک باشه، انسان مشرک به بهشت راه پیدا نمی کنه. موحدین هستند، اونایی که مقام توحید رو درک می کنن، اینها هستند که اهل بهشت هستند. چگونه می شود که زیارت یک شخصیت بزرگواری موجب بشود که بهشت بر انسان واجب بشه و با زیارت او انسان اهل بهشت بشه؟ اگر کسی او رو شناخت و با حق درک حق او و مقام او او رو زیارت کرد، اهل بهشت بشه. دیدید در روایات هست، در زیارات هست، به خصوص در جامعه کبیره، در اونجا این تعبیر نورانی رو همه دیدید: جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا تهارتن لانفسنا تسکیتن لنا کفارتن لزنوبنا. صلوات بر معصومین و ولایت اونها موجب پاکی اخلاق انسان، خلق انسان، تینت انسان و موجب طهارت نفس انسان و موجب رشد و نمو انسان و کفاره همه گناهان انسان هست. این رو بزرگان توضیح دادن که چگونه است که صلوات بر معصومین این آثار و برکات رو داره. از امام رضا علیه السلام نقل شده: من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکسر بن الصلوات علی محمد و آله. اگر کسی نمیتواند کاری بکنه که کفاره گناهانش باشه، زیاد صلوات بر پیامبر آلش بفرسته که فإنها تهدم الذنوب هدما. به خاطر اینکه این صلوات فراوان فرستادن همه گناهان انسان رو هدم میکنه و نابود میکنه. نکتش چیه؟ چون میدونید دستور دادن آدم اگر گناهی کرد بلافاصله اون گناه رو با استغفار با یک عمل خیر تدارک بکنه، نگذاره گناه رو گناه جمع بشه. چون اگر گناه ها رو هم جمع شد، تعبیر روایات اینه که قساوت قلب و سختی قلب میاره، اون رقت قلب و تأثیر پذیری قلب رو از مواعظ الهی از بین میبره. حالا حضرت فرمودن اگر شما میتونید کاری بکنید که تدارک گناه ها باشه انجام بدید، اگر کسی این کارو نمیتونه انجام بده زیاد صلوات بفرسته. این زیاد صلوات فرستادن همه گناهان انسان رو هدم میکنه و ذنوب و آلودگی های انسان رو پاک میکنه. نکته ای که بزرگان توضیح دادن برای اینکه چجوری صلوات انسان رو بهشتی میکنه، گناهان انسان رو پاک میکنه، طهارت در انسان ایجاد میکنه اینه. فرمودن که چون صلوات در روایات توضیح داده شده، باطن صلوات فرستادن ما بر معصوم حقیقتش تواضع در مقابل اونها و اقرار نسبت به مقامات ائمه هدات معصومینه. این باطن صلواته، تواضع و خشوع در مقابل معصوم، این عامل طهارت روح انسان هست. پس یکی این که صلوات حقیقتش تواضع در مقابل نبی اکرم و اهل بیتشون، اقرار به طهارت ایشون، پاکی ایشون، مقامات معنوی ایشون، تقرب ایشون به خدای متعال هست. کما این که در روایات داره فرمود صلوات خدای متعال بر حضرت این است که او را از همه نقایص پاک کرده. صلوات شما اینه که اقرار به این مقامات بکنید، یقین داشته باشید که ایشون پاکن، مطهرن، معصومن، هیچ عیبی، هیچ نقصی در اونها نیست. این تواضع، این خشوع، این اقرار به عظمت معصوم، این کوچکی کردن در مقابل معصوم و قبول کردن شؤون و مقامات اونها و تواضع در مقابل مقام اونها، این عین سجده در مقابل خدای متعال هست. این در یک روایت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کردند. روایت در احتجاج هست. از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد که آقا در فرمایشات شماست که میگید پیغمبر ما از همه انبیای گذشته برتر بوده و سرآمد همه اونها بوده. خب در قرآن هست، در کتب آسمانی دیگه هست که همه ملائکه در مقابل آدم سجده کردند. اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردند، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه جنود ملائکه سجده کردند. خب در مقابل این مقام چه چیزی خدا به پیامبر شما عنایت کرده؟ حضرت قبول کردند، فرمودند این درسته، همه ملائکه سجده کردند. فقط حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن این سجده ای که ملائکه در مقابل آدم کردند، این سجده بندگی آدم نبود، پرستش و بندگی خدای متعال بود. طریق این پرستش تواضع در مقابل خلیفت الله و در مقابل جناب آدم بود. ملائکه از طریق تعظیم آدم، تواضع در مقابل او، اقرار به عظمت او، خدا رو سجده کردن، خدا رو عبادت کردن. بعد حضرت توضیح دادن که اگر ملائکه یک بار این کار رو نسبت به جناب آدم انجام دادن، مکرر تواضع و خشوعی در مقابل نبی اکرم میکنن که بالاتر از اون سجده است. و فرمودن نکتش اینه که خدای متعال در عالم جبروت که بالاتر از عالم ملائکه است، خودش بر این وجود مقدس صلوات فرستاده.
بعد خدای متعال و ملائکه همه مستمرن بر او صلوات میفرستن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این یصلون به قول آقایون فعل مضارع، دلالت بر استمرار و دوام میکنه، یعنی دائما صلوات میفرستن. بعد خدای متعال دستور داده که همه مؤمنین هم اینها رو کار رو باید بکنن، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. از این روایت نورانی استفاده می شود که تعظیم و تواضعی که ملائکه در صلوات بر حضرت می کنن نسبت به حضرت، جایگزین همون سجده ایست که در مقابل آدم کردن. همینطوری که اون سجده در مقابل آدم در واقع بندگی خدا بود، عبادت خدا بود، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه، با این سجده در مقابل آدم خودیت و تکبر و استکبار در مقابل خدای متعال در ملائکه ریشه‌کن شد و از اونا دور شد، با این صلوات و تواضع و خشوع در مقابل معصوم هم انسان در واقع در مقابل خدا سجده می کند. اقرار به عظمت معصوم، صلوات فرستادن، این در واقع اقرار به توحید و بندگی خدای متعال هست. و این است که عامل طهارت انسان و پاکی انسان و کفاره گناهان انسان میشه. انسان اگر گناهی کرده باشد و از بندگی خدا خارج شده باشه، تدارکش به اینه که سجده کنه، تواضع کنه، کوچکی بکنه، خشوع در مقابل خدای متعال بکنه. این صلوات باطنش همون سجده در مقابل خدای متعاله، مثل سجده ملائکه در مقابل آدمه که آدم رو نمیپرستیدن، با این تواضع در مقابل خدای متعال سجده می کردن، در مقابل عزت و کبریای الهی خشوع می کردن. صلوات در مقابل معصوم هم همینطوریست. اینه که اگر کسی حقیقت صلوات رو درک بکنه، به مقام بندگی می رسه، همه گناهاش پاک می شه، به مقام توحید می رسه، به مقام طهارت نفس می رسه، نفسش از آلودگی شرک، آلودگی گناه پاک می شه. زیارت هم همینطوریست. این که زیارت موجب طهارت انسان و پاکی انسان میشه، نکتش همینه که زیارت باطنش تواضع در مقابل معصومه. اگر الان به شما زائرین محترم این بانوی بزرگوار عرض بکنن شما برای چی آمدید اینجا؟ آمدید چه کار بکنید؟ میگید آمدیم عرض ادب بکنیم و این وجود مقدس تعظیم بکنیم در مقابلش. میگم چرا؟ میگید به خاطر اینکه ایشون از بندگان مخصوص خداست، از امامزاده های جلیل القدر، از شخصیت هایی است که مقرب در درگاه معصومین و در درگاه خدای متعال. ما آمدیم اقرار به این عظمت کنیم، آمدیم سلام کنیم، آمدیم عرض ادب کنیم، اومدیم عهدمون رو با ایشون نو کنیم، اومدیم در ضمن زیارتی که میکنیم اعتراف به مقامات ایشون بکنیم. این چیزی نیست الا بندگی خدای متعال. لذا من گاهی عرض کردم حتی دیدید بعضی از روستاها و شهرهایی که در اونجا یک امامزاده بزرگواری هستن، مردم این روستا و شهر معمولا اینجوریه، از خونشون که صبح بیرون میان به رسم ادب از دور یا نزدیک میان یه عرض تواضعی میکنن، شبم که دارن به خونشون برمیگردن همین کار انجام میدن. گاهی من اشاره کردم این ادعاست که این سلامی که اول صبح میدن و این تواضعی که آخر شب میکنن کفاره همه گناهانشونه. ممکنه برای بعضیا خیلی سخت باشه، ولی این واقعیتی است. چون مگر توبه چیست؟ توبه اینه که انسان اقرار میکنه به عظمت الهی، به بندگی خدای متعال، اقرار میکنه به خطای خودش، اقرار میکنه به عظمت الهی، تواضع میکنه. این زیارت، این عرض ادب، این سلام کردن معناش همینه. اگر در زیارت معصوم ثواب بهشت هست و انسان اهل بهشت میشه، عرض کردم بهشت بهای توحیده. انسانی که مشرکه، انسانی که در مقابل غیر خدای متعال تواضع و خضوع میکنه، این آدم اهل بهشت نیست. انسان موحد، انسان پاک از آلودگی ها وارد بهشت میشه. معناشون زیارت این امام معصوم، زیارت این شخصیت بزرگواری که امام رضا طبق نقل کامل و زیارات فرمودن کسی ایشون رو زیارت کنه وجبت له الجنه، له الجنه بهشت برای او هست. معناش اینه اگر کسی آمد عارف به مقام ایشون بود، اقرار کرد، تواضع کرد، این خشوع این خشوع در مقابل حضرت موسی بن جعفر و امام رضا و نبی اکرم و ائمه هدات معصومین. بگن چرا در مقابل ایشون تواضع میکنید؟ بگو به خاطر اینکه ایشون در دستگاه نبی اکرم صاحب مقامن، شأنم منشن. چرا از راه دور و نزدیک میاید هر روز وقت و بی وقت؟ اگر بگن چرا در مقابل معصوم تواضع میکنید، میگید به خاطر اینکه معصوم بنده خداست. پس ببینید باطن زیارت چیزی اقرار به جز اقرار به مقامات نیست. شما میری زیارت امام رضا علیه السلام، از هر عامی و عالمی بپرسن، فرق نمیکنه، از هر یکی از محب اهل بیت و شیعیان بپرسن آقا شما آمد اینجا چی بگید؟ بگید ایشون امام معصوم من، آمدم عرض ادب کنم، اومدم تواضع کنم، اومدم اقرار بکنم، اومدم عهدمو با ایشون نو کنم، آمدم عهد امامتی که با ایشون بستم ایشونو امام خودم میدونم، این عهدو نو کنم. این عین بندگی خدای متعال، عین تواضع، عین سجده است. لذا کفاره همه گناهان انسانه. اگر کسی واقعا بیاد در مقابل حضرت معصوم سلام الله علیها تواضع کنه، از دور و نزدیک بیاد ایشونو زیارت کنه به قصد تواضع، به قصد اقرار به مقام ایشون، تکریم ایشون، اگر ازش بپرسن آیا ایشونو شما خدا میدونید، میگه هرگز. پس چرا تکریم میکنید؟ میگه ایشونو من بنده خدا و واجب التعظیم میدونم، برای ایشون شأنی از شؤون عصمت اهل بیت و قائلم، عظمت اهل بیت و قائلم. این عین بندگی خداست، لذا کفاره همه گناهان انسانه. پس عنایت بکنید این که معصومین امام رضا علیه السلام، امام صادق ارواح نافدا، امام جواد صلوات الله و سلام علیه فرمودن اگر کسی ایشونو زیارت کنه له الجنه، وجبت له الجنه، بهشت براش واجب میشه، یه مقام عادی نیست. تا زیارت این وجود مقدس، درک مقام توحید و بندگی خدای متعال و اقرار به توحید نباشه، مستلزم بهشت نیست. حتی اگر صلوات ما رو پاک میکنه، مال اینه که باطنش توحید، سجده است، بندگی خداست، خشوع در مقابل خدای متعاله. این شخصیت انقدر عظمت داره که کسی بیاد در مقابل ایشون تواضع کنه، وارد وادی توحید شده، اقرار به توحید کرده. باطن زیارت ایشون اقرار به بندگی خدای متعال، تواضع و خشوع و توبه و رجوع الالله. انسان از نافرمانی های خودش، از بیرون رفتن از محیط توحید، با زیارت این شخصیت بزرگوار برمیگرده به محیط توحید، اقرار میکنه، اعتراف میکنه. این یک نکته. نکته دومی که این وجود مقدس زیارت خاصی دارن که از امام رضا علیه السلام نقل شده، همین زیارتی که میخونیم. نکات زیادی در این زیارت هست. دو نکتهشو من اگر مجال باشه اشاره میکنم. نکته اول این که شما در این زیارتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، اول انبیای اولوالعزم رو زیارت میکنید. همه انبیای اولوالعزم یک به یک تو این حرم زیارت میشن، بعد 14 معصوم رو که اولشون نبی اکرم و سرآمد همه انبیای اولوالعزم هست و بقیه معصومین رو شما تو اینجا زیارت میکنید، اونم زیارت حاضر. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک. خوندید این زیارت رو دیگه. این چه مقامی است، این چه حرمی است که شما در این حرم همه معصومین رو به نحو حضور اول زیارت میکنید، بعد ایشون رو زیارت میکنید. همه جا اگر کسی اهل توجه باشه، همه جا معصومین حاضرند، شاهدند، بر اساس آیات و روایات هم شاهدند هم حاضرند. شما دیدید میگن صدیر نقل میکنه، امام صادق به من دستور داد، فرمود برید بالای بام خانتون به سمت راست و چپ به آسمان نگاه کنید، برگردید رو به حرم سیدالشهدا، یه جمله بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. این ثواب یک حج و عمره داره. هر کجا که هستید امام حسین رو زیارت میکنید، حاضر، السلام علیک یا ابا عبدالله، نمیگید السلام علیه، شما نماز که میخونید همتون در پایان نماز این سلامو میدید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. همه جا ما میتونیم معصومین رو مورد عرض ادب قرار بدیم و حاضر به اونها سلام بکنیم، به خاطر اینکه اونها حاضرند. اونایی هم که اهل راه بودن، اهل دل بودن، در سلامی که میکردن جواب مستقیم میشنیدن. موارد زیادی ما داریم، نمونه های زیادی داریم، از فقیه اقلیدی نقل شده من هر وقت سلام کردم به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جواب رو شنیدم. در احوالات یکی از علما می دیدم ایشون به زیارت سیدالشهدا می رفتن، پیاده به منطقه کردستان عراق که رسیدن یه چوپانی جلو ایشون رو گرفته بود، آقا کجا میرید؟ میرم زیارت. اول ابا کرده بود، تقیه کرده بود، بعد گفت میرم زیارت سیدالشهدا. این چوپان به ایشون گفته بود اگر سلام کردی حضرت جواب تو داد، من اجازه میدم بری، و الا اجازه نمیدم. گفت او را مگه شما اینجوری زیارت میکنید؟ گفته بود بله، نگاه کن، یه سلام به سیدالشهدا علیه السلام کرده بود، این آقا نقل کرده بودن، دیدم همه ریگ ها و درخت ها و خارهای بیابون دارن جواب حضرت رو برمیگردونن، بهش جواب سلام میدن. بعضی ها اینجوری زیارت میکنن، همیشه هم اینجوری، همه جا معصوم رو میشه اینجوری زیارت بکنی، چون معصوم حاضر در همه عالم دیگه. حتی من از بیانات یکی از علمای بزرگ که در بابل رفتن بر اون بارفروش دیدم، ایشون میگن که این که نقل شده وقتی میخواید به سیدالشهدا سلام کنید، یه نگاه به سمت راست آسمان، یه نگاه به سمت چپ آسمان کنید، ایشون میگه شاید این نکتهش اینه، یه نگاه کنید ببینید همه جا ایشونو حاضر میبینید اول، بعد که مشاهده کردید جلال و عظمت ایشون، اون وقت به ایشون سلام بدید، ببینید ایشون همه جا حاضرن. پس معصومین رو همه جا میشه زیارت کرد، ولی این زیارت در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها معنای خاص داره. معناش حضور و عنایت و اشراف خاص 14 معصوم بر این مکان مقدس و مکان نورانی است. این وجود مقدس علتش هم اینه که فاطمه معصومه سلام الله علیها حامل انوار ولایت این 14 معصومه. شما ببینید، من یک مثالی بزنم. در روایت دارد اگر کسی در کامل و زیارات از سید الشهدا رو زیارت بکنه، مثل این میمونه که خدای متعال در عرش و در کرسی و در بعضی روایات داره فوق العرش زیارت کرده. این یعنی چی؟ کسی بره حرم سید الشهدا رو زیارت بکنه، خدای متعال فوق العرش زیارت کرده. این معنای غیر از این داره. زیارت معصوم زیارت اللهه. اصلا برای غیر معصوم اگر لقایی برای خدا باشه از طریق معصومه. من نمیخوام اون عبارات رو به کار ببرم که بعضی گفتن که خدای متعال اگر برای غیر معصوم تجلی بکنه از ورای حجاب معصومه، چون در روایات دیدید معصومین حجاب الله هن دیگه، حجت حجابه. اگر غیر معصوم عنایتی بهش بشه، تجلی بشه، معرفتی به او داده بشه، نورانیت قلبی به او داده بشه، به واسطه معصومه. لذا زیارت سیدالشهدا اگر حاصل بشه، زیارتش لقاء الله، زیارت خداست. این معناش نیست که خدای متعال در امام حسین حلول کردن ها، نه، این روشنه، این معانی باطل مقصود نیست، ولی زیارت سیدالشهدا زیارت اللهه، لقاء الله. در روایت داره صفوان جمال میگه امام صادق آمده بودن هیره، نزدیکی کوفه است، پشت کوفه است، فرمودن صفوان میای بریم زیارت سیدالشهدا؟ گفتم آقا شما معصومید خودتون، همه ملائکه جبرئیل و میکائیل شب قدر نازل میشن محضر شما، شما هم مگه زیارت سیدالشهدا میرید؟ در کامل زیارت این حدیث هست. البته روشن این احادیث رو یه جوری نباید معنا کرد که تشبیه خدای متعال به مخلوق ازش بیرون بیاد، خدای متعال منزه از این اموره. ولی امام صادق علیه السلام فرمودن صفوان چی میگی؟ حالا تعبیر از منه، هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند به کربلا، و همه ملائکه میان 124,000 پیغمبر و اوصیایشون میان. بعد صفوان جمال میگه پس آقا شما حضرت فرمودن پس ما هم میریم دیگه، ما هم جزء اوصیا هستیم، افضل اوصیاییم، هر شب جمعه میریم. بعد میگه صفوان به حضرت عرض کردم آقا شما زیارت سید الشهدا میرید یا ما زیارت سید الشهدا بریم برای لقاء الله؟ اگر میگید خدای متعال هبوط میکند، البته هبوط جسمانی نیست دا، خدای متعال جسم نیست که پایین بیاد، ولی عنایت خاصی به این حرم دارن شبهای جمعه. عرض کرد پس ما برای لقاء الله، ملاقات با خدا و زیارت خدا، شبهای جمعه بریم حرم سید الشهدا، حاصل میشه لقاء الله برای زائر؟ حضرت فرمودن بله، ولی شما سید الشهدا رو زیارت کنید. تو زیارت سید الشهدا لقاء الله هم هست، اون عنایت، اون تجلی که بر امام حسین میشه اون به شما ربطی نداره. شما اگر میخواید به لقاء الله برسید سید الشهدا رو زیارت بکنید، اون عنایتی که به سید الشهدا میشه شما رو هم شامل میشه. پس ببینید خدای متعال همه جا حاضره، اینطور نیست که خدای متعال غایب باشه. مع کل شیئن، با همه چیز هست. معکم اینما کنتم، هر کجا ما باشیم خدا ما با ماست، بلکه خدا هست که ما هستیم. اما نکته این است که در حرم سید الشهدا یه توجه خاص است، یه عنایت خاصی است، یه نزول رحمت خاصی است، تجلی خاصی است. اگر کسی اونجا بره اون تجلی شاملش میشه. اون وقت مهم اینه، فرمود خدا رو فوق العرش زیارت میکنید، یعنی اگر کسی سید الشهدا رو زیارت بکنه میتواند به جایی برسد که سید الشهدا رو تو مقام فوق العرش زیارت بکنه. این زیارت سید الشهدا در مقام فوق العرش زیارت الله، همه جا خدای متعال حاضر است، اما در حرم سید الشهدا یه عنایت خاصیه. انسان میتونه با زیارت سید الشهدا در حرمشون خدا رو در مقام فوق العرش زیارت بکنه. حالا همه جا میشه به معصومین سلام داد، همه جا حاضرن، اما حضوری که در حرم معصوم سلام الله علیه است حضور خاصیه. لذا شما 14 معصوم رو اینجا اول زیارت میکنید، بعد خود حضرت رو زیارت میکنید. اینم من اشاره کنم، شاید نکته اینه که همه معصومین انوارشون در این فاطمه معصومه ظهور داره، همه معصوم. اگر معصوم سرچشمه نور الهی است، کلمه نوره، همه معصومین عنایتی به این شخصیت مقدس دارن و انوارشون در این وجود مقدس تجلی داره. همینطوری که مؤمن حامل نور معصومه. مؤمن اگر به مقام تحمل ولایت برسه، مقام تحمل ولایت مقام تحمل نور معصومه. لذا مؤمن وقتی رد میشه هر جا بره نورانی میکنه اون محل رو. فرمود المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. مؤمن همش نوره. این نور از کجا آمده؟ مؤمن چون حامل ولایت انوار معصومین درش است. این وجود مقدس تحمل ولایت هر 14 معصوم رو کردن و این خیلی مقام بالایی است. این مال انبیای اولوالعزمه. در باب انبیای اولوالعزم هست که خدای متعال بیعت نسبت به ولایت 14 معصوم ازشون گرفته. فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از شؤونشون اینه که ارتباط خاص با 14 معصوم دارن و تحمل ولایت 14 معصوم رو کردن و لذا حامل این ولایتن و لذا انوار معصومین در ایشون تجلی کرده. لذا تو این حرم شما 14 معصوم حاضر زیارت میکنید، کما این که عرض کردم خدای متعال همه جا حاضره. اما اون حضوری که حضرت حق در حرم سید الشهدا دارن از طریق انوار سید الشهدا زیارت میشه حضرت حق، اون یه زیارت دیگری است، لقاء دیگری است. اینجا هم همینطوره، 14 معصوم یه تجلی خاصی در این وجود مقدس دارن. همین معنا تو زیارت ایشون هم آمده، السلام علیک یا بنت رسول الله، بنت فاطمه و خدیجه، بنت الحسن و الحسین، بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله. با هر 14 معصومشون مرتبطه و این ارتباط فقط منحصر در ارتباط ظاهری نیست، ارتباط ظاهری با معصوم هم شرافت میاره. فرزند معصوم شریفه و ولی ایشون غیر از ارتباط ظاهری ارتباط باطنی دارن. خواهر معصوم بودن، عمه معصوم بودن، فرزند معصوم بودن گاهی فقط فرزندی ظاهری است، گاهی فرزندی باطنی است. فرمود انا و علیان ابا و حاضر امم، ما پدر این امتی. اون فرزند باطنی بسیار کرامت داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن فرمود کان علی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادری داشتم، این برادر رو در راه خدا اختیار کرده بودم. امیرالمومنین برادری داره که برادری او غیر از این برادری ظاهری است، فرزند حضرت ابوطالب نیست، اما برادر امیرالمومنینه. بعد حضرت اوصافش رو ذکر میکنن، میگن صفاتی داشت، 10 تا صفت در نهج البلاغه برایش نقل میکنن. اگر کسی این صفات رو داشت به مقام اخوت امیرالمومنین میرسه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، فرمود اون چه این شخصیت رو در چشم من عظمت داده بود این بود که همه دنیا در نگاه او کوچک بود. و کان خارجا من سلطان بطنه، از سلطنت شهوات و شکم خودش بیرون رفته بود. حضرت اوصافی براش میگن. اگر کسی به این مقام رسید به مقام اخوت امیرالمومنین میرسه. این وجود مقدس این طور نیست که فقط ارتباط ظاهری با معصوم دارن. اون چه از مجموع ادله استفاده میشه این وجود مقدس یک ارتباط باطنی خاصی با 14 معصوم دارن. لذا این ارتباط باطنی موجب شده است که ولایت معصومین در ایشون تجلی بکنه. این که در زیارت ایشون، نکته سومی که در زیارت ایشون است اینه، عرضه می دارید یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، که این خیلی مقام بالایی است، من الان مقام در صدد توضیحش نیستم، مجال نیست، شما برای من شفاعت کنید و من با شفاعت شما وارد مقام جنت بشم، دست منو بگیرید ببرید منو تو مقام جنت. این کار هر کسی نیست. یک معلم الهی تمام عیار میخواد که این کار رو بکنه، اشفعی لی فی الجنه، شما دست منو بگیرید منو به مقام جنت برسونید. چرا؟ فان لک عند الله شأن من الشأن، شما شأن عظیمی از شؤون ولایت رو دارید، اون شأن شأن ولایت کلیه است، شما شأن عظیمی از اون ولایت کلیه رو دارید، لذا میتونید شفاعت بکنید. اصل شفاعت مال نبی اکرم مقام محمود و بعد اهل بیت ایشون. اهل بیت ایشون هر چی دارن مال نبی اکرمه دیگه، خانه هاشون خانه نبی اکرمه، خودشون اهل این بیتن. این وجود مقدس صاحب مقامیست، شعریست از شؤون ولایت کلیه، لذا صاحب مقام شفاعته. اینو هر کسی نداره. ایشون اولا تحمل ولایت 14 معصوم رو کردن، اون ولایت به ایشون عرضه شده و ایشون تحمل کردن. اون تحمل خاص موجب شده که حقیقت ولایت در ایشون ظهور پیدا بکنه، انوار معصومین در ایشون تجلی کرده، لذا معصومین در حرم ایشون حاضرن و ما به واسطه زیارت ایشون به زیارت معصومین نائل میشیم. و دیگر این که ایشون چون صاحب اون مقام هستن، صاحب مقام شفاعتن. اونم عرض کردم شفاعتی که امام صادق علیه السلام در روایتی که در مجالس المؤمنینشون قاضی نورالله شوشتری نقل میکنن، فرمودن همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. ایشون صاحب یک چنین مقام و شأن و عظمتی است. حالا شؤون دیگری هم است که از زیارت ایشون استفاده میشه که انشالله در یه فرصت دیگری تقدیم میکنم. فیض آماده است و انشالله از عزیزمون استفاده میکنیم. جناب میرداماد دعای ندبه رو میخونن. یه جمله من فقط عرض ادب و ذکر مصیبت کنم. میدونید این وجود مقدس حالا با مأموریتی آمدند، به قصد زیارت امام رضا علیه السلام نقش شده آمدند، یا با مأموریت الهی آمدند به سمت مرو و در نزدیکی قم نقش شده بیمار شدند، حالا هر امری که بوده حادثه‌ای پیش آوردن درگیری بوده، ایشون بیمار شدن و منتقل شدن به قم در خانه یکی از بزرگان قم سکنا گزیدند و 17 روز در این شهر مقدس بودند و مهمان مردم قم بودند. از ایشون تکریم شد و بعد هم رحلت فرمودند. همه شنیده اید نقل شده بسیار هم در دوره این دوران کوتاه از ایشون تجلیل شد، به استقبال ایشون بزرگان قم رفتند. حتی در بعضی نقلدار بزرگ خزرجی ها که یکی از بزرگان قم بوده، مهار ناقه ایشون رو به دوش کشیدن تا قم، استقبال عظیمی از ایشون شد و تکریم فراوان. بعدم بعد از رحلت ایشون با تکریم ایشون رو خاکسپاری کردند. همه شنیده اید و می دانید. من فقط یه جمله عرض ادب کنم به مناسبت همین ایام. اما وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، تنها یادگار نبی اکرم و تنها دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من نمیدانم تقدیر چه بود که این وجود مقدس رو شبانه دفن کردند، مخفی از چشم همه، و تنها چند نفر اگر تشییع اتفاق افتاده، امیرالمؤمنین و حسنین، سلمان و ابوذر، مخفیانه این وجود مقدس رو به خاک سپردن. نقل این است، وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بدن فاطمه شون رو تحویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن، یه جمله‌ای به حضرت عرض کرد: قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق انها تجلدی. یا رسول الله، صبر من در مصیبت فاطمه کم شده. یا رسول الله، به من فرمودید صبر کن، من صبر کردم، ولی دیگه صبر علی کم شده. و رق انها تجلدی. یا رسول الله، اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسحد. دیگه قصه امیرالمؤمنین ابدی است، شبها خواب به چشم علی راه ندارد. من این جمله را عرض میکنم: یا رسول الله، اگر میخواید ببینید من چقدر تحمل کردم، یه نگاه به فاطمت بینداز. 75 روز یا 95 روز بیشتر نمیگذره، ببین همون فاطمه است، جز یک سایه و خیال و پوست و استخوانی از او باقی نمونده. یا رسول الله، یه نگاهی بینداز، یک عضو سالم برای فاطمه شما باقی نگذاشتن. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از فیض انفاس عزیزم برخوردار بشیم، برای سلامتی امام زمان تقدیم به کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجمعا صلوات بفرستیم.